روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین با سامانه پیامکی 301035 شبکه رادیویی گفتگو همراهی بفرمایید و منتقل بکنید. برنامه قاصدک رو با هم میشنویم.
قاصدک. بسم الله الرحمن الرحیم. از دن شنونده خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه قاصدک. از سال 1640 در ایتالیا دو اتفاق خیلی مهم افتاد. یک توزیع اوراق قرضه بود که خب اصلا ساختار و روند اقتصاد جهانی را عوض کرد، و دو موضوعی تحت عنوان مد در جهان مطرح شد از کشور ایتالیا و بعدش البته فرانسه، که حالا سنگ‌های قیمتی، از عطر، از مدل لباس‌ها و سبک زندگی اشرافیگری از اون سال حدوداً شروع شد، که خیلی هوشمندانه هم از همون موقع جامعه بانوان و جامعه زنان رو هدف قرار دادن برای فروش کالاهاشون تحت عنوان زندگی اشرافی، اینجوری بگیم بهتره. خب انداختنشون توی مقایسه فلان خانوم که اینقدر ثروت داره چجوریه، و خب شما چرا المان‌های اون ثروتمندی رو ندارید، و عملاً دیگه مستقیم جامعه بانوان رو مورد هدف قرار دادن. میایم تا سال همین 10-15 سال پیش حدودن، که اصلا رسانه ها هم به عنوان یک ساختار و مدل جدید و نوین مطرح شدن در جهان، و یکی از ارگان ها و یکی از ساختارهای اجتماعی که باید مورد هدف قرار می گرفت جامعه خانم ها بود. چرا؟ به خاطر اینکه بیسمنت و پایه خانواده بر ساختار جامعه بانوان چیده میشه. خانم ها در خانواده و به تبع اون در اجتماع بسیار نقش مهمی دارن، چه به عنوان مادر و چه به عنوان یک زن. اما حالا سوال برنامه قبلیمون رو اینطور مطرح میکنیم که آیا در جامعه بانوان هم برای آموزش و بالا بردن سواد رسانه ما نیازمند الگوی خاصی هستیم، یا اونها رو باید در قالب یک ساختار اجتماعی واحد در جامعه نگاه بکنیم؟ امیدوارم که بتونیم به این سوال پاسخ خوبی بدیم با حضور جناب آقای دکتر حجت عرفانیان پور. این نکته رو بگم، من علی مهنام به همراه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد به عنوان تهیه کننده، آسیه همتی صدا بردار و زکی مستعان دستیار تهیه همراهتون هستیم در این برنامه قاصدک. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
به نام پروردگار سلام عرض میکنم و درود دارم تقدیم به همه مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو و این به ویژه برنامه قاصدک.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب اصلا هدفگیری جامعه خانم ها از سال عرض کردم 1640
بله
اتفاق افتاد.
مقدمه بسیار هوشمندانه بود، تبریک میگم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب چه کنیم با این جامعه، با مدل های این جامعه، با اصلا اگه بخوایم فیزیولوژیک نگاه بکنیم، خب بسیار خانم ها دچار تغییراتی هستند که خلق و خو و مدل های رفتاریشون رو عوض میکنه و کاملا هم عادیه. بلی. اگر بخوایم به عنوان همونطور که عرض کردم بیسمنت و پایه جامعه بهشون نگاه بکنیم، همه جا بسیار مؤثرن، این رو نمیشه در نظر نگرفت. قطعا. چه بکنیم با این ساختار؟
نکته اولش این هست که ما هویت زنانه رو و هویت وجود یک زن در جامعه، حالا در نقش‌های مختلفی که حالا شما هم اشاره کردید بهش، می‌خواهد یک دختر یک خانه باشد، همسر یک خانه باشد، مادر یک خانه باشد، عضوی حالا بیایم تو اجتماع، عضوی از اعضای اجتماعی باشد، چه به عنوان یک زن خانه‌دار که شغل بسیار سخت و حساسی است، چه به عنوان هم یک زن خانه‌دار، هم مثلا مثل سردبیر خودمون که حالا خانم دکتر حالا برنامه هم تولید میکنن، و سایر افرادی که تو این عرصه فعالیت میکنن در حالا شغل های مختلف. نکته که مهم اینه که این هویت و این وجود و این زنانگی رو کاملا باید به رسمیت شناخت.
بله.
و اگر به رسمیت نشناسیم کاملا با آسیب مواجه میشیم.
بله.
اونجا دیگه آسیب رو اون فرد نمیبینه، یعنی فردی که این هویت رو به رسمیت نمیشناسد آسیب نمیبیند. این تصور تو ذهنمون نیاد که خانمه ممکنه
بسیار
آسیب
زیبا گفتید. بسیار زیبا گفتید.
اون کسی که به رسمیت نمیشناسد آسیب میبیند. اولا دو، پایه‌های بنیادین اجتماع که بر محوریت و وجود زنان می‌گردد، تعارف هم با این قصه نداریم.
نه.
مطلقاً تعارف نداریم. چه حالا من کارشناس مذهبی نیستم، اصلا نمی‌خوام واردش بشم. چه از دریچه مذهبیش بخوایم نگاه کنیم، چه از دریچه‌های علمیش، حالا تو علم روانشناسی، علم ارتباطات، علم جامعه شناسی و غیره بپردازیم، همه اینها این وجود و این هویت بسیار مهمه و ما باید بدانیم که نگاه جامع و کامل به هویت زنانه باعث میشه که در آینده خانواده ما، در آینده خانواده بزرگتر، جامعه ما یک هویت جامع و متین و دلخواه رو داشته باشه.
متاسفانه در طول تاریخ خیلی ظلم شد به خانم ها و این باعث شد که ما فیدبک های منفی زیادی رو از طرف این جامعه بگیریم. نهضت فمینیسم که به راه افتاد، سردمداراش کیا بودن آقای دکتر؟ ما مردها بودیم که این رو اصلا براشون مطرح کردیم که شما چرا حق مساوی برای خودتون نمیخواید؟ شما فلان حق رو دارید، فلان حق رو دارید، فلان حق رو دارید و این مسبب این شد که ما ساختار اجتماعی رو به هم بریزیم، خودمون بشینیم تو خونه، پامونو دراز کنیم روی مبل و تلویزیون ببینیم و اون خانم رو مجبور کنیم که بره در صحنه اجتماعی در قالب یک مرد فعالیت بکنه. این التقاط الگوهایی که در جامعه اتفاق افتاد خیلی کارو سخت‌تر کرد.
خب حالا اون که اصلا تو فرهنگ ما نبود و با من از تو فرهنگ خودمون بخوام بگم اینه که اون نگاه همون نگاه بی‌انصافانه‌ای بود که شما گفتید، یعنی نگاه زیاد نگاهی بود که فقط خلاصه شد در چند تا چیز. من نمیخوام اون عناوین رو
نمیخوام واردش بشیم، من میخوام الان به الگوه برسیم.
الگوه به این ترتیبه که باید برای جامعه بانوانمون در ایران در همه سنینشون البته ما الگوهای مناسب داشته باشیم.
مثال میزنه برام؟
بله الان میخوام همون کار دقیقا میکنم. چطور وقتی یک پدر یا مادر میاد کلینیک پیش من یا همکارنم به من میگوید که آقا من دخترم تو این سن نگرانم، نمیدونم چرا همش دنبال لوازم تخصصیه، حالا به ویژه مثلا حالا آرایشی زنانه است. من به اون آدم میگم خب تو باید خوشحال باشی، بچه داره هویت زنانه خودش و دخترانه خودش رو پیدا میکنه. ازش من نکن، اتفاقا با نظر خودت و تحت نظارت خودت در اختیارش بذار،
هدایتش کن،
هدایتش بیشتر. کن که درست این هویت شکل بگیره. چرا او باید این دغدغه رو داشته باشه؟ دقیقا تو بحث سوادرسانی هم قصه به همین ترتیب هست و اما از زاویه و نگاه خودش. ما باید اطلاعات مناسب برای این گروه متناسب با خواستهای خودشون، نه اینکه یه گروه دیگه بشینه تصمیم بگیره که این گروه چی استفاده کنه.
کانالیزش بده نکنیم به خانم ها فقط، مثلا محدودشون نکنیم. من جسارت میکنم این جمله رو به کار میبرم چون دیدم توی یه صفحات مجازی عرض میکنم. محدودشون نکنیم فقط به آشپزی و نمیدونم مسائل زنانه، نه، اینها رو به قول معروف باید همون آموزشی که ما انتظار داریم جوانها و مردها ببینن، همون رو هم باید خانمها اتفاقا بیشتر هم ببینن، چون اونها در تربیت فرزندشون موثرترن.
قطعا بیشترین نقش رو دارن، چرا که اصلا از لحظه اولی که این نطفه، حالا من اگه دریچه علمی شو بخوام بگم، شکل میگیرد، در وجود آن زن شکل میگیرد.
بله.
و خب این دیگه شما داشته باشی، از اینجا وقتی این کلید و این بسم الله زده شد تا اون آخرش همه جا مادر نقش پررنگتری و این خانم نقش پررنگتری رو داره.
خب حالا الگو رو داریم در موردش صحبت میکنیم.
بله.
آیا ما مجبوریم که آموزش هامون رو بر طبق شخصیت، بر طبق اصلا ساختار فیزیولوژیک زنانه تعریفش بکنیم، یا نه این رو میتونیم تحت عنوان قالب یک آموزش جهانی این رو هم ارائه بکنیم؟
هر دوش با هم هست، به این دلیل که
چون ما هر چیزی رو که وارد ساختار اجتماعی خودمون میکنیم به ناچار ایرانیزش میکنیم در.
بله.
هر فرهنگی هم همینه، یعنی همونطور که اون مثالی هم که زدیم اتریش و آرژانتین، وقتی چیزی رو میخوان وارد قالب اجتماعی خودشون بکنن طبق قوانین اون کشور، قوانین اجتماعی اون کشور تغییر پیدا میکنن.
بله.
خب اینو چجوری باهاش برخورد کنیم؟
ببینید اون یه قسمتش که برمیگردد به ملیت ما و جغرافیای ایران که خب این اصلا باید باشه، چون من نمیتونم بیقواره میشه، مثلا اینطوری بهتون میگم بیقواره میشه من یه چیزی خارج از عرف و فرهنگ و آداب رسوم ایران بیارم، یه چیزی کاملا
جا نمیشه توی پازل. آره.
و اصلا به تبع در برابرش بازخورد مناسبی نخواهیم گرفت.
بسیار عمالی. خب ارتباط ما برقرار شد با حسین مزروی بزرگوار. آقای مزروی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر، متشکرم. خب امروز چی داری برامون؟
من فکر می‌کنم امروز خوبه یک بازی معرفی کنم برای افرادی که به فوتبال علاقه مند هستن.
خب ما ببین ما موضوع برنامه‌مون الگوسازی برای بانوانه، دیگه خودت میدونیم فی نفسه با فوتبال مشکل دارن. الان اینم ما بگیم بازی فوتبال، خب الان خانم مستعان از اون بر گفتن اصلا هم که مشکل نداریم، هیچ خیلی هم دوست داریم.
خب بسیار عالی. البته من موضوع برنامه رو نمیدونستم، وگرنه که میتونستم یه چیز مرتبط تری، حالا میتونم این قولو بدم که برای برنامه روزای بعد.
برادر دیگه دیره، تموم شو. نه حالا اینا که مزاح بود بگو حالا.
بسیار خب، من بازی کارت رو میخوام معرفی بکنم، یک بازی در زمینه فوتبال و ضربه کاشته که کاربرها توی این بازی هم میتونن به صورت آنلاین با هم دیگه رقابت کنن.
بله.
و مهارت پیدا بکنن توی زدن ضربه کاشته بهتر به سمت دروازه، و وقتی که نوبتشون میشه به عنوان دروازه‌بان قرار میگیرن داخل بازی، تمرین بکنن و با مهارت بیشتری بتونن اون توپ رو بگیرن که گل نشه. این بازی هم تولید داخل کشوره به زبان فارسی برای دستگاه اندرویدی توی مارکت های مختلف.
این فکر میکنم مدل خارجیش هم بود قبلا.
بله بله، بسیاری از این بازی هایی که من عرض میکنم ده ها نمونه خارجی داره و حتی ممکنه،
چون به اینم من معتاد بودم روی این حساب عرض میکنم آقای مزدور. خب
و حتی ممکنه چندین نمونه داخلی داشته باشه که من توی این فرصت محدود واقعا سعی میکنم اونایی که بهترن یا بازی کمتر دارن یا با استقبال بیشتر از طرف ماتا مواجه شدن اونا رو خدمت شما معرفی بکنم.
آره.
ولی بسیاری از این ایده ها و بازی ها ده ها نمونه خارجی و حتی ممکن چند نمونه داخلی داشته باشن.
بله. البته یه باگی که نمونه خارجی داشتیم بود که دکودینگ شده بود 400 تا مرحله رو. آره، ولی ایرانیش باید پیدا کنیم ببینیم که چجوری میشه اینم دکود کرد که آره اذیت نشیم یه وقت. خیلی ممنونم ازت.
این بازی کاملا رایگانه.
آره.
و فقط ممکنه تبلیغات در اون برنامه یا یه جایی امکانات خاص پرداخت در اون برنامه ای داشته باشه، یعنی کاربرا خیلی راحت میتونن بدون پرداخت وچی نصبش بکنن. و یکی از خوبی های بازی های ایرانی که من توصیه میکنم حتما استفاده بکنن مخاطبین ما ازشون، همین موضوع، یعنی بازی رو به صورت کاملا قانونی و بدون دکود کردن و در واقع با احترام به حقوق تولید کننده میتونن استفاده بکنن.
متشکرم ازت، ممنونم.
خواهش میکنم.
انشاءالله روز خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار.
سلامت باشی. خدا نگهدار. آقای دکتر، ما یه پرانتز دیگه هم باید وسط صحبتامون باز بکنیم انشالله.
بله.
و اون هست که ما داریم در مورد ساختارهای شهری یک جامعه انقدر راحت صحبت میکنیم، در صورتی که زنان در هر جایی که قرار بگیرن زنن و ستون اون جامعه هستن. بله. از سیستان بلوچستان گرفته که یک زن معادل 17 مرد خون بسش، تا بیایم حالا کردستان و جاهای دیگه. این رو چجوری میشه با قول معروف یه ذره کانالیزش کرد آوردش تو این ساختار؟ چون بالاخره برای به عنوان یک رسانه کشورهای دیگه و سازنده های اپلیکیشن ها اون جامعه رو در نظر میگیرن، نیست که فضلانش کنار.
اینها از دو بستر کلی و جزئی بهش نگاه میشه. اینکه حالا به چه ترتیبی استفاده بشه، حالا با توجه به این وسعت جغرافیایی که ما داریم نکته خیلی مهمیه و اتفاقا خیلی هم باید بهش دقت کنیم. بله. که فقط خلاصه نشه در مثلا میگم پایتخت یا کلان شهرامون. یادمون باشه بانوان محترم ایرانی در همه جای ایران باید مد نظر قرار بگیرن. این بحث کلیتش هست. بحث جزئش اینه که خب حالا ما با توجه به این وسعت جغرافیایی برای قسمت‌های مختلف ایران چطور الگوی مناسب داشته باشیم که اونها با توجه به الگوهای و باورهای قومیتی خودشون آخری. پذیرا باشن.
داره.
این نکته خیلی مهمی است که باید قطعا بهش توجه داشته باشیم، حالا چه در مقام تئوریسین، چه در مقام تولید کننده ابزار، چه در مقام آموزش دهنده این موارد. اینا نکات بسیار مهمیه.
دیدم شده ها، یعنی شما ما به عنوان حالا مثلا مخاطب وقتی یکی از این اپلیکیشن های ارتباطات اجتماعی رو با هم دیگه داریم، مثلا که خیلی هم بابام هست.
بله.
وقتی خانم ها جلوش گارد میگیرن بلافاصله مثلا یه استیکر با حجاب درش تعریف میکنن که اون گارد رو بشکنن. یعنی این مدل کارها انجام میشه و این الگو سازی از اون طرف به شدت داره خوب تحلیل میشه.
خب بله اجتماعی. اصلا درستش اینه که بین تولید کننده محتوا و استفاده کننده به حساب این مطالب یا مخاطب یک مخاطب شناسی درست باشه.
بله.
تولید کننده باید مخاطب شناس بسیار خوبی باشه و یاد بگیره که چطور این دیتا و این دانش رو شناسایی بکنه. اینجا یارم آمد از کتاب استاد عزیزم آقای دکتر دادگران، کتاب مخاطب شناسیشون کتاب بسیار خوبیه و در این حال کتابیه که فقط از منظر آکادمیک نوشته نشده.
بله.
من به عنوان من نوعی یه فرد عادی هم میتونم بخونم و ازش اطلاعات کسب کنم.
بسیار همالی، متشکر. امیدوارم که البته بضاعت زمانی ما کم هست ولی این مباحثی نیست که بشه توی 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت بهش پرداخته بشه. دلم میخواد که به نتیجه برسیم برای بانوان، یه چیزی رو مطرح بکنیم که بگیم این مدل قشنگیه، اگر ما بتونیم این رو مد نظر بگیریم، در نظر بگیریم، شاید اتفاقای خوبی بیفته.
نخستین چیزی که در این زمینه باید بهش توجه کنیم و در این حال مهمترین موضوع این هست که از بحث مشارکت خود خانم ها در این فرایند حتما باید استفاده کنیم. ما نشویم جریان ساز و برنامه ساز، خود این بانوان رو وارد این عرصه کنیم، چه در به عنوان کارآفرین، چه به عنوان کسی که نظر بده، چه به عنوان کسی که بیم مثلا ما نظرشو جویا بشیم، چون اون یا این افراد آنچه که نیازشون هست رو خیلی بهتر از ما میدانند و بعد به تب
چقدر قشنگ بود این جمله،
خواهش میکنم، و بعد به تب وقتی این نظرسنجی انجام بشه و مخاطب شناسی درست انجام بشه، بعد دیگه نیاز نیست مثلا وقتی یه گاردی گرفته میشه ما بیایم فوری یه عکس العمل مناسب نشون بدیم که حالا اون اتفاق درست هدایت بشه. از اول گام اول درست برداریم.
آره.
با نظر خودشون، با مشارکت خودشون که بهترین اتفاقها بیفته برای یک الگوسازی، البته برای بانوان که خیلی هم مهمه.
خودشون مدل خانم ها رو بهتر میشناسن و میتونن راهکارهای بهتری بدن تا یک جماعتی از مردان بشینن و از بیرون نگاه کنن و نظر بدن و در نهایت هزینه برای خودشون، کشور و همه اینها برداشته بشه و تهشم آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خیلی ممنون از اینکه همراهمون بودید. از شما عزیزانیم که تا این لحظه با ما بودید، برنامه قاصدک رو شنیدید. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. روز روزگارتون خوش.
رسیدیم به ساعت 16 و 19 دقیقه و 24 ثانیه از تهران. رادیو گفتگو، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای خالدی، سخنگوی اورژانس کشور. آقای خالدی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
جناب آقای کوسکی، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب خالدی. آخرین خبرها چی هست از سیلی که در استانهای لرستان و ایلام و خوزستان هست؟
بله، الان بیشتر خب تلاش توی سمت پل دختر داره صورت میگیره. خوشبختانه وضعیت بارندگی متوقف شده و خدمت شما عرض بشه که مراحل امداد رسانی یک مقداری سریع‌تر هست، هرچند ما در روز گذشته و 48 ساعت گذشته به صورت لحظه به لحظه داریم وضعیت پل دختر و در شهر رو بررسی میکنیم، ولی متاسفانه به علت شدت سیلاب و اینکه بسیاری از محورهای مواصلاتی دچار مشکل شده بودن، امکان تردد آمبولانس‌های اورژانس یا بعضن امکان اعزام از بقیه استان‌ها وجود نداشت. تنها بالگردی هم که تونست تو سطح منطقه پرواز کنه در روز گذشته مال اورژانس بود که نزدیک به 10 نفر رو توی یک سورتی تونستن نجات بدن و این خیلی ارزشمند هست. از امروز صبح بالگردهای هم ارتش کمک میکنه هم اورژانس، علاوه این که مسیرهای مواصلاتی باز هست. تا این لحظه تلاش برای نجات تقریبا میتونم بگم 70 نفر از هموطنانمون در اونجا به صورت موثر انجام شده. داریم تلاشمون بر این هست که ما توی سیل قاعدتا مصدوم زیادی نخواهیم داشت. بحث امداد و نجات و جابجایی به محل اسکان و اینها وجود داره که دوستان ایران احمد دارن زحمتشون میکشن، ولی قاعدتا ما نباید مصدوم زیادی داشته باشیم به جهت اون هشدارهایی که به صورت ویژه داره این چند روزه هم از رسانه ملی هم از به صورت میدانی در محل داده میشه. اما ما نگرانی وزارت بهداشت برای روزهای آتی هست به جهت اینکه بعد از سیلاب همه جای جهان دچار بیماری‌های عفونی میشن و ما این انتظار یا پیش آگاهی رو داریم که شاید ما هم دچار همین مشکل بشیم. به جهت همین کارشناسان بهداشت محیط نظارت ویژه روی آب آشامیدنی دارن، توصیه های لازم هم شده. الزاماً شفاف بودن یک آب دلیل بر فارغ از آلودگی بودنش نیست. به خاطر همین توصیه ما این که فعلا آب بسته‌بندی یا از تانکرهایی که توسط کارشناسان بهداشت مهر تایید آب آشامیدنی سالم رو دارن مصرف بکنن. من خواهشم اینه که علامتهایی مثل بیماری‌های گوارشی و تب و استفراغ، اگر این موارد یا تب رو اگر دارن احیانا حتما به اولین مرکز اورژانس یا پایگاه اورژانس یا مرکز بهداشت درمانی مراجعه بکنن، به جهتی که اگر ما بتونیم در همون لحظات اول مدیریت صحنه حادثه رو بر عهده بگیریم در خصوص بیماری‌ها، طبیعتا میتونیم این سیل رو انشاءالله پشت سر بزنیم بدون بیماری، همون جوری که در گلستان ما یک بیماری عفونی خوشبختانه نداشتیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خالدی از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما، خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. و اما ارتباطمون برقرار هست با جناب سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین پلیس راه کشور. جناب سرهنگ شرافتی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بله، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور جناب علی و شنوندگان عزیز و هموطنان محترم. من در خدمت
خواهش میکنم. جناب سرهنگ، چه خبر از محورهای مواصلاتی کشور به ویژه در استانهای لرستان و ایلام و خوزستان؟
بله، خب به سزا جناب علی برسونم. الان که در حال لازم و بارش بارون رو در استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و غربی داریم، محور تبریز، بنا و محورهای سردشت، بیرانشهر، آباد، نقده و سردشت، آباد، استان فارس، محور شیرازی، آسوش داریم. وزش شدید باد رو در استانهای اصفهان، اردبیل، خراسان جنوبی و کرمان در اکثر محورها داریم. در حال حاضر هم ترافیک محور قدیم رش به قدیم محدود رودبار و منجیل، استان البرز محور کردان به برغان، استان ایلام محور صالح آباد به مهران نیمه سنگین و پرحجم هست. سایر محورهای کشور جبهه آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند. خب محور مسعودی هم که استعداد دارید ما در استان و حدودا 59 محور مسعود بود که خب بخشی از بارش های گذشته بود و حالا در 24 ساعت گذشته هم حدوداً 20 محور مسدود شد. خب مهمترین محور ها، محور ایلام به کرمانشاه، محور ایلام به مهران،
بله.
محور درشاد پل دختر، کمربندی دهلاران، محور کرچالوس و هرات همچنان مسدود یکی از محور مهم و اصلی ما هستن. یاسو شیراز همچنان مسدود. محور لرستان که الان بنده لرستان بودم و الانم در محور در همدان هستم.
بله.
خدمت جناب عالی عرض کنم که لرستان هم خوب وضعیت محور اصلیمون از بروجر به سمت خرم‌آباد جاده اصلی در چند نقطه ممتازه. خب پل چند تا پل دچار یکی دو تا پل تخریب شدن و بخشی از سطح سواره رو رانش داشته که خب زمان بر خواهد بود و فعلا محور فرعی بیران شهر جایگزین شده. محور خب محور فرعی هست و باید رانندگان کاملا احتیاط بکنن. در آزادراه خرم‌آباد به اندیمشک حالا در لاین رفت و برگشت ما شب گذشته انسداد داشتیم و حالا تلاش شد فعلا موقتا بازگشایی شده و الان هم که من در همدان هستم، حالا همدان هواش ابری هست و ریزش در واقع برف و باران بارش در و باران نداریم و
بله.
خب در رسانه که گفته با سطح معابر لغزنده هست باید حواتران عزیزمون رانندگان و محترم دقت بکنن در نهایت احتیاط رانندگی بکنن
سپاسگزاری میکنم جناب سرهنگ شرافتی جانشین محترم پلیس رای کشور که این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای آشوری مدیر مرکز مدیریت وضعیت راه‌های کشور. آقای آشوری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و سال جدیدم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. جناب آشوری همینطوری که آقای شرافتی هم الان اشاره کردن بعضی از جاده‌ها وضعیت مطلوبی نداره به دلیل رانش، عدم ایمنی کافی و یا تخریب که در اثر همین سیلاب‌ها شده. اقدامات شما چی هست؟
خب به هر حال استعداد داریم با توجه به شرایط بارشی که اتفاق افتاد در کشور. ما در مجموع حدود 12,000 کیلومتر از راه‌های کشور آسیب دیدن و چیزی حدود 400 تا از پل تخریب شدن.
بله.
و برآوردی که همکارای ما در حوزه فنی و تخصصی سازمان در ارتباط با این خسارت‌ها دارن بالغ بر 1600 میلیارد تومان برآورد میشه که خسارتی هست که به ابنیه فنی راه‌ها و خود جسم راه خسارت وارد شده.
بله.
خب در با توجه به اتفاقی که افتاده تقریبا همکاران ما تو این زمینه از همون قبل از حادثه اکیپ‌های راهداری مستقر بودن در شبکه جاده‌ای و تلاش می‌کردن که با پیگیری و پیش‌بینی‌های لازمی خسارت‌ها رو به حداقل ممکن برسانن. 14,000 راهدار با حدود 10,000 ماشین‌آلات اقدامات مناسبی رو تلاش کردن که انجام بدن و حداقل انسداد ما در محورهای جاده‌ای مون داشته باشیم.
بله.
و برای اینکه به هر حال تلاش بشه و انشاءالله ما انسدادها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع کنیم با برنامه‌ریزی که داخل سازمان اتفاق افتاده در تلاش هستیم انشاءالله برای ماکسیموم 24 ساعت آینده حداکثر 24 ساعت آینده اکثر محورهای شریانی مینو
بله.
آماده کنیم برای سرویس دهی هموطنان عزیز.
بله.
و برای محورهای غیر شریانی هم انشاءالله پیش بینی شده و برنامه‌ریزی شده که ماکسیموم برای یک هفته آینده به ویژه محورهای غیر شریانی مهم و رفع انسداد انجام میشه.
بله بله.
و خوشبختانه خب با پیگیری که داره اتفاق میفته برای استانهایی که به ویژه ما بیشترین خسارت ها رو داریم مثل استان لرستان، ایلام، از استانهای معینشون ماشین‌آلات راهداری مناسب بسیج شدن و به اون سمت دارن حرکت میکنن که زودتر این اقدامات به نتیجه برسه
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای آشوری و از حضورتون خداحافظی میکنم.
ممنونم، لطف کردین در خدمت شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
ایران مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.